بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات مباحث مربوط به عرفان نظری در خدمت شما بودیم. جلسات پیشین در باب مقام ذات و که بلا تعین بود صحبت کردیم، وارد تعین شدیم، گفتیم تعین یعنی لحاظ ذات به اضافه یک وصف که به نوبه خود تقسیم میشه به تعین اول و تعین ثانی. یعنی شما هم در تعین اول و هم در تعین ثانی ذات الهی را به همراه یکی از اوصاف خداوند متعال در نظر میگیرید. در تعین اول ذات الهی به همراه وصف وحدت حقیقیه لحاظ می شود و در بعضن هم تعبیر می کنند به اینکه خداوند در تعین اول علم به ذات خود دارد از حیث وحدت حقیقیه، و در تعین ثانی در واقع همین لحاظ ذات بود به همراه اسما و صفات، منتها به صورت کثیر لحاظ می شد. البته در تعین اول خدمت شما عرض کردیم که خودش به دو مقام تحلیل می رود، یک مقام و مرتبه احدیت است، دیگری مقام واحدیت. در مقام احدیت شما ذات الهی را فقط به همراه وصف وحدت حقیقیه در نظر می گیرید، بدون اینکه به کسرات اسما و صفات الهی نظر داشته باشید. یعنی ذات الهی را به همراه کسرات اسمایی و صفاتی در نظر نمی گیرید. اینو بهش میگن مرتبه احدیت. تو مرتبه واحدیت شما ذات الهی را به همراه کثرت اسمایی و صفاتی در نظر میگیرید، ولیکن این کثرات اسما و صفات را به صورت اندماجی یا به اصطلاح فلسفی به صورت اجمالی و سربسته در نظر میگیرید، ولیکن همین لحاظ ذات به همراه کثرت اسمایی و صفاتی که در مرتبه واحدیت به صورت اندماجی یا اجمالی در نظر گرفته شده بود، در تعین ثانی که میشه تعین دوم به صورت تفصیلی لحاظ میشود. یعنی همون ذات خداوند متعال را به همراه اسما و صفات کثیر در نظر میگیریم، به گونه ای که اینها تفصیل پیدا کرده اند، دیگه به صورت اجمالی در نظر گرفته نمیشود. برای اینکه این مفاهیم پیچیده عرفانی را برای شما بهتر بتونیم بنمایانیم و توضیح بدیم، خدمت شما مثالهایی را عرض کردیم. گفتیم مثلا وقتی ما علم به یک چیزی داریم، علم به جدول ضرب مثلا داریم، این علم ما به جدول ضرب در باطن نفس ما به دو گونه ظهور و بروز پیدا می کند. گاهی علم ما به جدول ضرب به صورت علم اجمالی است که در باطن نفس در واقع پنهان است، و زمانی که یک شخصی میاد از ما درباره جدول ضرب سوال میپرسد، همون علم اجمالی ما به جدول ضرب که به صورت سربسته بود میاد به صورت علوم کثیر ظاهر و نمایان میشه. یعنی ما دیگه اونجا همون علمی که به جدول ضرب داشتیم در مرتبه قبل به صورت اجمالی بود، به صورت تفصیلی در ذهن خودمون حاضر میکنیم. به ما میگن 3-3 تا 9 تا 4-4 تا 16 تا، دیگه این علوم میاد تفصیل پیدا میکنه. به عبارت دیگر همان علمی که قبلا به صورت اجمالی بود با توجه نفس به صورت تفصیلی ظاهر شد. نفس کی توجه پیدا میکنه؟ وقتی که بخواد اون علوم را از باطن نفس خودش در فضای ذهن به صورت تفصیلی و کثیر در واقع حاضر بکنه. اینم مستحضر هستید که اصطلاح علم اجمالی با وحدت و بساطت سازگار است، یعنی اجمال، کلن اجمال با وحدت و بساطت سازگار است و تفصیل با کثرت سازگاره. منتها تو مرتبه واحدیت که زیر مجموعه تعین اول بود، شما این اسما و صفات کثیر رو به صورت سربسته در قالب مثال به صورت یک بقچه در نظر می گرفتید، ولی در تعین ثانی که میشه تعین دوم، همون صفات و اسمای کثیر را به صورت تفصیلی در نظر میگیرید. بله، به عبارتی دیگر دیگه این اون اجماله در مقام واحدیت تعین اول اینجا به صورت تفصیل ظهور پیدا میکنه، شبیه اون علم اجمالی یعنی که نفس دارد و بعدا وقتی از شما سوال می‌پرسند در ذهن شما به صورت علم تفصیلی ظهور پیدا می‌کند. بله، بعد این رو هم خدمت شما توضیح دادیم که چرا اینقدر ما در تلاش هستیم، یعنی ما که چه عرض کنم عرفا، عارفان بزرگ چرا در عرفان تلاش کرده اند تا در واقع این تعین ها را اعتبار کنند در ذات الهی، برای چی بوده؟ خلاصش رو خدمت رو عرض کردیم، برای این بوده که اگر بنا باشد موجودات عالم خلق، یعنی همین عالم در واقع هستی که فعل خدا و معلول خدا هستند، در اصطلاح عرفان تعینات و تجلیات ذات الهی هستند، اگر بنا باشه این موجودات عالم خلق و تعینات و تجلیات کثیر باشند و از خدا صادر شده باشند، باید در مرتبه قبل از ایجاد خداوند متعال به همه اینها علم تفصیلی داشته باشد، چون فرض اینه که خدا قبل از ایجاد موجودات کثیر به تمام این موجودات با همه جزئیاتی که دارن آگاه هست، علم دارد. خب اگر بخواد خدا علم به اینا داشته باشه، قطعا باید علمش به صورت علم تفصیلی باشه دیگه، و الا اگر فقط علم اجمالی رو برای خدا در نظر بگیرید، لازمه این سخن اینه که خداوند متعال به همه موجودات کثیر با همه جزئیاتشون علم نداشته باشد، و این خلاف برهان و عرفان است، هم خلاف برهان فلسفی و هم خلاف شهود عرفانی، یا بفرمایید بیان عرفانی. بله، لذا ما ناگزیر هستیم اون علم قبل الایجاد را به گونه ای اعتبار بکنیم که کثیر باشد، تا اون علم کثیر منطبق بشود بر عین کثیر، یعنی بر موجودات کثیری که در عالم خلق و عالم عین اینها چی شدند؟ به منصه ظهور و بروز رسیدند. خدمتون عرض کردیم اگر همین مباحث تعین اول و ثانی و مقام واحدیت و احدیت را بیاریم در حکمت متعالیه صدرایی مطرح بکنیم، بهترین تعبیر علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، یا بفرمایید اجمال در عین کشف تفصیلی، که این رو هم خدمت شما مفصل توضیح دادم. نکته مهم دیگری که گفته شد این بود در تعین ثانی که ما ذات الهی را به همراه اسما و صفات کثیر در نظر میگیریم و لحاظ میکنیم، این کسرات در تعین ثانی را به دو اعتبار می شود در نظر گرفت و دو تا نام و عنوان جداگانه برای او نهاد. این کسرات در مرتبه تعین ثانی را اگر آمدیم در ارتباط با ذات حق در نظر گرفتیم، این کسرات را بهش ازش تعبیر می کنند به اسمای الهیه. بله، اسما و صفات الهی بهش می گن اسما الهی. همین کسراتی که در تعین ثانی برای ذات خدا اعتبار شده، اگر با نظر به موجودات خلقی یا همون تعینات و تجلیات فعلی خدا در نظر گرفته بشود، از این کسرات تعبیر می‌کنند به اعیان ثابته. پس اسمای الهی و اعیان ثابته که در تعین ثانی ما از اونا بحث می‌کنیم، اینها به یک واقعیت نظر دارند، منتها دو تا اسم و دو تا عنوان رو این واقعیت واحد گذاشتیم. در واقع اون چرا که در تعین ثانی ما کسرات می نامیم، گاهی نام اسمای الهی به خود می گیرند وقتی که اونها رو در ارتباط با ذات حق می سنجیم، گاهی نام اعیان ثابته به خود می گیرند وقتی اون کسرات تعین ثانی رو نسبت به موجودات هستی و معلول های خدا و تجلیات خدا در عالم عین در نظر می گیریم. دقت کردیم؟ پس اعیان ثابته که موطنش تعین ثانی است با اسمای الهیه که اون هم موطنش تعین ثانی است، تفاوت اعتباری دارند، تفاوت واقعی میان اینها نیست. خب حالا میخوایم این بحثایی که خدمتتون عرض کردیم رو ادامه بدیم ببینیم چه مطالبی در میاد، تا برسیم به بحث حقیقت محمدیه و انسان کامل، بعد بحثای عرفانی را، اهم مطالب را تکمیل بکنیم. خب ما گفتیم که این اعیان ثابته از جهت وجود و ارتباطی که با ذات حق دارند، اینها اسمای الهیه نامیده میشن. بله، همین کسراتی که در تعین ثانی هستند، از آن جهت که نسبت به ذات حق سنجیده میشن، به اینا میگن اسما و صفات الهی. حالا چون گفتیم که هرچه که در عالم خلق بعداً به وجود میآید، باید در عالم علم که همین تعین ثانی است وجود داشته باشد. لذا میشه گفت که تعداد اسمای الهی به عدد موجودات و تعینات عالم خلق است. یعنی چی؟ یعنی هرچه که در عالم خلق ما میبینیم یا میابیم، اعم از مجردات عقلی، مجردات مثالی و موجودات مادی عالم طبیعت، اینها یک عین ثابت و یک حقیقتی در عالم در واقع لاهوت دارن. این عالم لاهوت که میگم، حالا بعدا هم اشاره خواهم کرد، همون عالم اسمای الهی در تعین ثانی است. عالم لاهوت جزء عالم خلق محسوب نمیشه، بله، یعنی مرتبش مرتبه فعل الهی نیست جزء مخلوق، بلکه مرتبش مرتبه ذات الهی است. همون تعین ثانی را وقتی با کسرات اسمایی و صفاتی در نظر میگیریم، اون رو، او عالم را، اون عالم علم را، این عالم به اصطلاح یعنی همون مرتبه علم الهی که در مرتبه ذات لحاظ شده، اینو بهش چی میگن؟ اینو اصطلاحاً بهش میگن عالم لاهوت یا عالم اسمای الهی. ولی میدانید در فلسفه وقتی میگن عالم یا در علم کلام، مراد ما سوى الله هست، یعنی هر چی که غیر از خدا باشد و فعل و تجلی خدا باشد، حالا یا با واسطه فعل خداوند و معلول خداست، یا بی واسطه معلول خداست. اونی که بی واسطه معلول خداست مثل عقل اول صادر نخست، و اونی که با واسطه معلول خداست یعنی مادون عقل اول، بله. لذا این مطلب رو هم باید حتما بهش توجه داشته باشید که تعداد اسمای الهی به تعداد موجود. من تا یک نکته ظریف اینجا هست که این رو باید اضافه بکنیم تا بحث در واقع ادق بشود، اونم اینه که همین اسما و صفات الهی در تعین ثانی را عرفا تقسیم می‌کنند به اسماء کلی و اسماء جزئی. بله، یه سری اسماء کلی داریم که منشأ و خاصگاه اون اسماء جزئی هستند. به عبارت دیگر، اسماء جزئی در دل اون اسماء کلی هستند، یا بازم به عبارت بهتر، اسماء جزئی در ظل اسمای کلی قرار دارند. یعنی اگر اون اسما و صفات کلی نباشد، این اسمای جزئی در واقع پدید نمیان. حالا بعد اینا چی میگن؟ چجوری اسمای جزئی پدید میان؟ در عرفان میگن که اسما کلی که در تعین ثانی هستند در عالم علم الهی، یعنی در همون عالم ذات، در مرتبه ذات، این اسما جزئی از ترکیب اسما کلی با یکدیگر پدید اومدن. بله، یعنی در سایه ترکیب چند اسم کلی، چند اسم جزئی پدید میاد. بعد دوباره این اسماء جزئی با اسماء کلی دیگر و همچنین با اسماء جزئی دیگر ترکیب میشن و از ترکیب اینها اسماء جزئی تر پدید میاد. بله، ببین همینجوری ترکیب میشه، اسماء بیشتر. این ترکیب اسماء جزئی و کلی اونقدر ادامه پیدا میکند تا تعداد اینها برابر میشه با تعداد موجوداتی که در عالم خلق پدید آمده اند. چرا باید تعداد اینها با تعداد موجوداتی که در عالم خلق پدید آمده اند برابر بشه؟ چون فرض اینه هرچه که در عالم خلق است یک عین ثابت و حقیقتی در عالم ذات الهی دارد. به عبارت ساده تر، هرچه که در عالم خلق به وجود میاد مسبوق به علم ازلی خداوند متعال هست، که در ذات خداوند این علم ازلی چیه؟ موجوده. و بعضن در اسما و صفاتی که در مرتبه عینه، در مرتبه تعین ثانی هستن، این رو عرفا میگن این اسما و صفات حقیقت موجودات عالم هستیان. بله، یعنی این موجوداتی که در عالم هستی هستن حقیقتی در عالم، در ذات الهی دارن. این حقایق اسما در مرتبه ذات الهی رو میگن، حقایق موجودات در مرتبه ذات الهی رو میگن اسما و صفات. دقت میکنید؟ حالا سوال، مگر نگفتیم که این اسما و صفات کثیر در مرتبه ذات الهی که بهش میگن تعین ثانی، اینها در واقع همون اعیان ثابته اند و تفاوتشون به اعتباره؟ همین بود دیگه، گفتیم کسراتی که در تعین ثانی لحاظ میشن، اگر با نظر به ذات خدا در نظر گرفته بشن بهشون میگن اسما و صفات، و اگر همین کسرات با نظر به فعل یعنی عالم خلق در نظر گرفته بشن بهشون میگن اعیان ثابته. پس همان گونه که گفتیم هر موجودی در عالم خلق یک اسمی دارد در عالم ذات الهی، همانطور میتوانیم بگوییم هر موجودی که در عالم خلق است یک عین ثابتی دارد در عالم ذات. بله، به بیان ساده تر، هر موجودی که در عالم خلق پدید می آید مسبوق به علم پیشین در مرتبه ذات الهی است. علم پیشین خدا به موجودات عالم خلق قبل از ایجاد را اعیان ثابت گویند. بله، اعیان ثابت بهش میگن. اعیان ثابت در واقع میشه تعین علمی اشیا عند الله قبل از ایجاد. این که اشیا قبل از ایجاد در ذات الهی معلوم واقع شدن و ذات الهی به اینها علم دارد، این علم خدا به اینها قبل از ایجاد رو میگن اعیان ثابت در عرفان. بله، دقت کردیم. حالا نکته مهم این، گفتیم خدمت شما، عرض کردیم که اسماء جزئی از ترکیب اسماء کلی با یکدیگر و همچنین ترکیب اسماء جزئی با اسماء کلی پدید میان، این و همینطور اسماء جزئی با اسماء دیگه ترکیب میشن، هی اسم اندر اسم میشه و اسماء جدید متولد میشن که تعداد اینها باید با تعداد موجودات عالم خلق برابر باشد. حالا این ترکیب اسما با یکدیگر رو چی میگن در عرفان؟ در عرفان به این میگن نکاح اسمایی. نکاح یعنی همون ازدواج دیگه، گویی اینها با هم دیگه ازدواج میکنن، ترکیب که میشن از این تعبیر میکنن به نکاح اسمایی. دقت میکنید؟ نکاح اسمایی، اینم بد نیست اصطلاحش را بدانید. خب اینم یک نکته. حالا یک نکته باز هم دیگری هست که این هم در همینجا باید گفته بشه. ما گفتیم که خب تعداد اسماء الهی با تعداد اسماء الهی و اعیان ثابته با تعداد موجوداتی که در عالم خلق هم برابری میکنه، ولیکن یک نکته هم هست اینجا اضافه کردم بعض عرفا، اونم اینه که برخی از اسماء الهی یا اعیان ثابت هستند که هیچ ظهوری در عالم خلق ندارند. بله، یعنی هیچ موجودی در عالم خلق نیست که در ازای اون اسما باشد. مثلا اینکه خداوند متعال بفرمایید غنی به ذات است، واجب الوجود است. خب واجب الوجود یکی از اسمای الهی است، ولی آیا در عالم خلق مصداق دارد؟ نه دیگه، هر چه در عالم خلق هست ممکن الوجوده. پس اون اسما و صفاتی که در واقع با مرتبه وجوب وجود، اونم واجب به ذات در واقع سازگاره، اینها رو دیگه نمیشه گفت اینا چی دارن؟ بفرمایید اینها مصداق دارن در عالم خلق. بله، اینها مصداقی در عالم خلق نخواهند داشت، چون نشدنی است. نه اینکه خداوند متعال نخواد، اصلا نمیشود. همین که موجودی در مرتبه عالم خلق پدید بیاید یعنی ممکن الوجود دیگه، یعنی فقیر دیگه، فقر وجودی دارد دیگه. اون معنای کامل یعنی اسم کامل مطلق غنی به ذات، واجب به ذات، اینا دیگه مصداق پیدا نخواهند کرد. لذا برخی از عرفا، بزرگان عرفان، گفتن که اگر این گونه بیایم تبیین بکنیم، معنیش اینه که لازمش اینه که اسماء الهی تعدادشون از موجودات عالم خلق بیشتر باشد. به عبارت دیگر اسماء الهی دو دسته میشن. یه اسماء الهی داریم که قابلیت ظهور و بروز در عالم خلق را دارند، یعنی در واقع یک موجود خلقی میتونه مصداق اون اسم و صفت باشد، ولیکن یک اسمای الهی داریم که قابلیت ظهور و بروز در عالم خلق را ندارن. اون اسمایی که قابلیت ظهور و بروز ندارن مثل چی؟ مثل وجوب ذاتی. با این دیگه مصداق ندارد در عالم خلق. بله، با این حساب اون وقت تعداد اسما از تعداد تعینات عالم خلق بیشتر خواهد شد. دقت میکنیم. حالا این همه ما گفتیم اسمای کلی اینا چند تاست و کدام هست؟ عرفا که میگن اسماء کل منظورشون چیه؟ این باید مطرح بشه که بحث از اون حالت ابهام خارج بشه. البته دو دیدگاه در مجموع دیدگاه عرفا هست. برخی اون اسماء کلی رو 4 عدد حساب کردن، برخی هم عرفا هم گفتن که 7 تاست. حالا اونایی که 7 تا گفتن بیشتر از آموزهای دینی الهام گرفتن. حالا اون چی که در عرفان مشهورتر هست همین دیدگاهیه که اسماء رو 7 عدد حساب میکنه. دقت میکنید؟ حالا این 7 اسم کلی که در آیات روایات به مرات و کرات به دفعات آمده و گفته شده چیاست؟ 7 تا اسم کلی چیای آقا؟ 1. حی، خدا حی است یعنی زنده. 2. مرید، خدا اراده کننده است. 3. خدا قادر است، خود قادر یکی دیگه از اون. 4. عالم. 5. سمیع. 6. بصیر. 7. متکلم، خدا متکلم است. و کلم الله موسا تکلیما. بله، خب این هفته رو جز با عنوان اسماء کلی نام بردن، گوی اسمهای دیگر از ترکیب اینها پدید میاد. شبیه این بحث را اگر بخوایم در فلسفه بیاییم، یک نمونه بیاریم که فهم مطلب برای شما آسان تر باشد، همون مطلبی است که شما در حوزه صفات خدا و رابطه او صفات با ذات در فلسفه خوانده اید. شما در فلسفه خوندید که ما یه صفات ذاتی داریم، یک صفات فعلی داریم، بله، بعد او صفات، یه صفات ثبوتی داریم، یه صفات سلبی. حالا او صفات ذاتی و فعلی که مقسمشون میشه صفات ثبوتی، یعنی صفات ثبوتی رو به دو دسته صفات ذاتی و فعلی تقسیم میکنه. اگه یادتون باشه اینجوری میگفتن، میگفتن که صفات فعلی به چی برمیگرده؟ به صفات ذاتی برمیگردد. بله، صفات فعلی به چی برمیگردن؟ به صفات ذاتی. مثلا اگر ما صفات ذاتی رو سه تا حساب بکنیم، علم و قدرت و حیات، با این حساب بعد سمیع و بصیر رو چی بگیم؟ میفرمودن که سمیع و بصیر برمیگرده به صفت علم. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم خدا سمیع است، یعنی علم به مسموعات دارد. خدا شنوا است، یعنی علم به شنیدنی ها دارد. وقتی میگیم خدا بصیر است، یعنی علم به مبصرات دارد. یا بفرمایید ترجمهش کنید، وقتی میگیم خدا بینا است، یعنی علم به دیدنی ها دارد. یعنی شما صفت سمیع و بصیر رو به چی برمیگردوندید؟ به صفت علم برمیگردوندید. صفت خالق که جزو صفات فعله رو چجور برمیگردوندن؟ مثلا وقتی میگیم خدا خالق است، میگفتن این برمیگرده به صفت ذاتی قدرت. یعنی وقتی میگیم خدا خالق است، یعنی خدا قدرت بر خلق دارد. بله، خدا رازق است، یعنی قدرت بر رزق دارد و مانند اینها. این شبیه اونه، دقت میکنید؟ یعنی ما گویی یه صفات ذاتی داریم، یه اسماء و صفات ذاتی داریم که صفات فعل از اونها به وجود آمده. یعنی در واقع منشأ صفات فعل میشه صفات ذات. نمیگم این دقیقا همین بحث عرفانیست، اشتباه نکنید، این شبیه این بحث نکاح اسماییست که در عرفان گفته شده، دقت میکنید؟ این شبیه اینه، در این حال که تفاوتهایی هم بینش هست. نکته دیگری که در بحث همین اسماء کلی هست، چون میدونید که هر اسم در عرفان در بردارنده یک صفت هست، هر اسم یک صفت رو دارد. بله، چون شما وقتی میگی اسم یعنی چی؟ اسم فرمولش یادتونه، چند بار گفتم دیگه، در عرفان وقتی میگیم اسم یعنی ذات به اضافه یک صفت. ذات اگر به همراه یک وصف یا صفت در نظر گرفته شود، به این میگن اسم. مثلا ذات خدا به اضافه علم، این میشه عالم، اسم عالم رو تشکیل میدهد. چون ما هفت تا اسم داریم، هفت تا صفت خواهیم داشت دیگه. بله، هفت تا اسم چی بود؟ حی، مرید، قادر، عالم، سمیع، بصیر، متکلم. اینا هفت تا اسم بودن، اسماء کلی بودن. حالا هفت تا صفت میشن منشأ اینها دیگه، مصدر اینها. هفت تا صفت میشن حیات، اراده، قدرت، علم، سمع، بصر و تکلم. اگه این هفت تا اسم رو با این هفت صفت مقایسه کنید، خواهید دید که هفت تا صفت در واقع مبدأ هفت تا اسمه. حیات مبدأ حی است، اراده مبدأ مرید است، قدرت مبدأ قادره، یا اصطلاحاً در اصطلاح فنی میگن مبدأ اشتقاقه. یعنی اینها مصدرهایی هستند که اون اسمایی که مشتقن مثل حی و مرید و قادر و عالم از اینها مشتق شده اند. یعنی شما حی را از حیات گرفته اید، مرید را از اراده گرفته اید، قادر را از قدرت گرفته اید، عالم را از علم گرفته اید، سمیع را از سمع گرفته اید، بصیر را از بصر گرفته اید، متکلم را از تکلم گرفته اید. این مصدر اینها و مبدأ اشتقاق اینها رو در عرفان میگن صفت. حالا ذات خدا به اضافه حیات میشه حی، ذات خدا به اضافه اراده میشه مرید، ذات خدا به اضافه قدرت میشه قادر و هاکذا. دقت کردین؟ لذا میگیم ذات به اضافه صفت برابر است با اسم. یعنی اسم وقتی پیش پدید میاد که تعین، پای یک تعینی در میان باشد. ذات به تنهایی گفتیم تعین نداره. حالا وقتی شما ذات رو به همراه یک صفت لحاظ میکنید، یه تعینی میدید به ذات. یعنی دیگه ذات از آن جهت که ذاته نیست، ذات از آن جهت که مثلا علم دارد و عالم است در نظر گیری، اینو میگن تعین. بله، این رو هم قبلا خدمت شما توضیح داده بودیم. حالا نکته‌ای که اشاره کردیم خدمت شما، هر چه که از این حرفایی که توضیح دادیم در تعین ثانی گفتیم، کسرات تعین ثانی را میگن اسما و صفات، بله، و اسم دیگرشون میشه اعیان ثابته. خب این حرف یه نتیجه لازمه ای هم دارد. لازمش چیه؟ لازمش اینه که هر چه که در این عالم خلق پدید میآید، یک تعینی، یک اسمی، یک عین ثابتی باید در عالم در واقع علم که همون تعین ثانی است داشته باشد. بله، یعنی موجودات عالم خلق میشن مظهر اسما و صفات، صفاتی که در تعین ثانی هستند. به جز اون اسمایی که گفتیم مظهر نمیتواند داشته، یعنی نمیشود که مظهر داشته باشه، مثل وجوب ذاتی. وجوب ذاتی اسمه ولی مظهر ندارد، چون اگر مظهر داشته باشه لازمش اینه که برای خدا شریک قائل بشیم، لازمش اینه که آنچه که ممکن الوجوده و معلول خداست معلول خدا نباشد، به تناقض‌گویی منتهی بشیم. ولیکن غیر از اون اسما، اسماء خاص، دیگر اسما در واقع مظهر دارند. بله، هر اسمی مظهری دارند. نکته جالب اینه در میان اسما، اسماء کثیری که در تعین ثانی اعتبار میکنن عرفا، یک اسمی داریم که جامع همه اسماء الهی است. یعنی در میان اسماء کثیر تعین ثانی اسمی وجود دارد که جامع همه اسماء الهی است. یعنی وقتی اونو میگی همه اسما و صفات رو گویی گفته ای، با یک تیر چند نشان زدنه. اون اسم جامع چیه؟ اسم جامع الله. اسم جامع الله در عرفان اسمی است که مستجمع جمیع صفات و اسماء کمالیه و جمالیه و جلالیه هست. و یعنی مثلا وقتی میگی هو الله، گویی گفته ای هو العالم، هو القادر، هو الحی، هو المرید، هو السمیع، هو به همه رو داره دیگه. ولی وقتی شما میگه هو العالم، خدا عالم است، فقط به علم اشاره کردی دیگه، این دیگه به صفات دیگه شد. ولی وقتی میگی او الله است، گویی همه صفات و اسما رو یک جا در نظر گرفته ای، یعنی با یک تیر چند نشان زده ای. حالا این الله که جامع همه اسما و صفات حق است، خب مثل دیگر اسماء دیگه، منتها اسم جامعه. مگر نگفتیم اسما و صفات حق در تعین ثانی مظهر میطلبد؟ یعنی در عالم خلق باید یک موجودی باشد که مظهر اون اسما و صفات الهی باشد. گفتیم یا نه؟ بله. حالا سوال، مظهر اسم جامع الله در عالم خلق کیست یا چیست؟ مظهر اسم جامع الله کی آقا؟ مظهر اسم جامع الله در عالم خلق همانی است که در عرفان با نام حقیقت محمدیه صلوات الله علیه و علیهم شناخته می شود. به عبارت دیگر، اسم جامع الله عین ثابت حقیقت محمدیه است. اسم جامع الله عین ثابت حقیقت محمدیه. چرا میگیم عین ثابت؟ چون گفتیم این اسما و صفات نسبت به موجودات عالم هستی میشن عین ثابت دیگه. حالا عین ثابت انسان کامل یا حقیقت محمدیه در تعین ثانی چیه؟ اسم جامع الله. به همین سادگی. چرا؟ چون این حقیقت محمدیه در عالم خلق میشه همون انسان کامل. شما همه میدانید انسان کامل مظهر جامع همه صفات و اسماء کمالی حق است. بله، داریم در ادعیه معصوره، از ادعیه‌ای که از اهل بیت الانسان وارد شده، که فرمودن نحن کلمات و تامات، ما کلمه تامه ایم، یعنی ما مظهر تام تمام صفات و اسماء کمالی خداوند متعال هستیم. لذا گفته شده که اسم جامع الله عین ثابت حقیقت محمدیه هست. بله، حالا این عین ثابت مال کدوم موجود از موجودات عالم خلقه؟ میشه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم الانبیا. به عبارت دیگر، اگر بخواید فنی تر سخن بگید، اینجوری باید بگید وجود خلقی پیامبر اکرم که خاتم الانبیا هست، حقیقتی در تعین ثانی دارد که حقیقت محمدیه نامیده می شود، و این حقیقت محمدیه عین ثابت اسم جامع الله هست. عین ثابت اسم جامع الله. این کلماتی که دارم میگم در عرفان، یه ذره این بر اون ور بکنید کلا بحث به هم می‌ریزه. اینا رو دقت بکنید، بعدن خلاصه بکنید، روش تأمل بکنید، کلمات و عبارات را دقیق به کار ببرید. یکی رو این ور اون ور بکنید دیگه شما هم خوب متوجه بحث نمیشید، هم غلط نقل میکنید جای دیگه اگر بخواید اینها رو نقل بکنید. لذا اینها رو باید خوب متوجه شد، و درست نقل کرد. لذا لازم است دوستانی که این فایل صوتی رو الان یا بعداً گوش میدن اینو بیان خلاصه بکنن، بنویسن، یه تأملی بکنن، اصطلاحات را درست بفهمن و درست و به جا از اونها استفاده کنن. اینم نکته دیگری است که خدمت شما عرض کردیم. حالا شما متوجه شدید که چرا این همه ما از اون مقامزا شروع کردیم به تعیون اول، تعیون ثانی، بعد اعیان ثابت، اسما و صفات الهی یا اعیان ثابته رو مطرح کردیم تا برسیم به این که اون اولین موجودی که از خداوند متعال صادر می شود و کاملترین موجود هستی است، او همانی است که با عنوان حقیقت محمدیه شناخته می شود یا انسان کامل شناخته می شه و مظهر اسم جامعه الله هست. مظهر اسم جامعه الله، یعنی همان گونه که اسم جامعه الله در خودش همه اسما و صفات کمالی را دارد، این مظهر که در عالم خلق تجلی خداوند متعال است و ما ازش تعبیر میکنیم به انسان کامل، او نیز مظهر همه صفات کمالی و جمالی و جلالی حق است. همه رو با هم دیگه دارد. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. بله، این میشه معنی همین دیگه. بهترین مصداق این بیت شعر همینه. این هم یک نکته که باید توجه داشته باشیم. نکته دیگری که اینجا بسیار مهمه در مقام بیان ارتباط تعین ثانی با عالم خلق اینه که حالا ما با این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم متوجه شدید که آقا ما در تعین ثانی کثرت اسما و صفات داریم، یعنی در تعین ثانی اون اسما و صفات کثیر که در واحدیت تعین اول به صورت اجمالی و اندماجی در نظر گرفته شده بود، در تعین ثانی به صورت تفصیلی در نظر گرفته میشه. بله، خب این تفصیلی که در تعین ثانی هست برای چیست؟ برای اینکه بعداً موجودات تفصیل و تفصیلی و کثیر که در عالم خلق از خداوند متعال صادر میشن، اینها در واقع بفرمایید یک خاصگاه و منشأ علمی در مرتبه ذات الهی داشته باشند. به عبارت دیگه بتونیم پیوند ایجاد کنیم بین کسرات عالم خلق و کسرات علمی در تعین ثانی که قبل از عالم خلقه و در مرتبه ذات الهی عرفا اعتبار میکنند. بازم تأکید میکنم اینه اعتبار هست، لحاظه. بله، حالا نکته مهم اینه چه تفاوتی میانه کسرات و تفصیل موجود در تعین ثانی و که مرتبه علم خداست و کسرات و تفصیل موجود در عالم خلق که مرتبه فعل خداست وجود دارد؟ اینجوری که شما دارید میگید یه نحوه کسرت و تفصیلی در مرتبه ذات در نظر میگیرید و ازش تعبیر میکنید به تعین ثانی، یه نحوه کسرت و تفصیلی در مرتبه فعل در نظر میگیرید و ازش تعبیر میکنید به کسرات و موجودات عالم خلق. چه تفاوتی بین این هست؟ تفاوتش خیلی روشنه. اون کسراتی که در تعین ثانی اعتبار شد و در مرتبه ذات الهی است، ذات الهی نه به اون معنایی که در عرفانه که لا اسم له، ذات الهی یعنی که در مال فعل خدا نیست، مال تجلی عینی یا فعل و مرتبه فعل نیست، مال مرتبه ذات. اون کسرات و تفصیلایی که در مرتبه ذات و ازش تعبیر میکنیم به تعین ثانی، این کسرات کسرات علمی است، ولی آنچه که در مرتبه فعل هست و ما ازش تعبیر میکنیم به کسرات عالم خلق، این کسرات کسرات عینی است. فرق است بین کسرت علمی که ازش تعبیر به تعین ثانی میشه و بین کسرت عینی که ازش تعبیر به عالم خلق میشود. فرق دیگه. چرا فرقه؟ چون تفصیل و کسرت تعینات در عالم خلق که مرتبه فعل الهی است شدیدتر است از تفصیل و کسرت تعینات موجود در تعین ثانی که عالم علم الهی است. دقت میکنید؟ این خیلی نکته مهمی است. یعنی بین کسرت علمی و کسرت عینی باید فرق گذاشت. کسرت عینی شدیدتر است. اون کسرتی که در مرتبه ذات الهی لحاظ میشه، چه در فلسفه که میگیم علم اجمالی در این کشف تفصیل، چه در عرفان که تعبیر به اعیان ثابته میکنیم و ربطش میدیم به تعین اول و واحدیت تعین اول و فلان، اینجا این کسرت علمی در واقع متفاوت است با اون کسرت عینی. این کسرت علمی در واقع منافاتی با بساطت ذات الهی ندارد. این خیلی مهمه. آنچه که منافات با بساطت ذات الهی دارد کسرت عینی است. مثال بزنم، ببینید همین بحث رو در وجود خود انسان پیاده بکنید. شما الان در مرتبه نفس خودتون به بسیاری از علوم کثیر علم دارید. بله بله، جدول ضرب رو فقط همین بخوایم مثال بزنید، چندین علم، 3 تا 4 تا 7 تا 6 9 تا 5 4 تا 5 5 تا، اینا خب علم کثیر دیگه. شما به این علم دارید، جدای از این همه علومی که در این مدت ها در حوزه و دانشگاه بعضی فرا میگیرن، اینا همه علوم کثیر دیگه، درسته؟ سوال، آیا این کثرت علمی که در باطن نفس شما منطوی است و اونجا پنهانه، آیا با بساطت نفس شما منافات داره؟ یعنی آیا این کثرات علمی سبب میشه که من یعنی همون نفس من متکثر بشه؟ چون من علم به خودم و نفس خودم به صورت حضوری دارم دیگه، علم حضوری دارم. اگر بنا باشد کثرت علمی که در باطن نفس من منطوی است، این با بساطت من و نفس من منافات داشته باشد، من این رو باید درک کنم دیگه. یعنی مثلا باید ببینم به بچشم به علم حضوری که من متکثر شده دارای اجزا. آیا چنین درکی ما داریم؟ قطعا خیر. این همه علوم مختلف در نفس ما ذخیره شده، ولی ما به علم وجدانی و به علم حضوری نفس خودمان را واحد درک میکنیم، بگیم من یکیست، من یکیم، دقت میکنیم. خب این کثرت، کثرت علمیست. پس همانگونه که کثرت علمی در مرتبه ذات نفس من منافاتی با بساطت نفس من نداره و سبب راه یافتن اجزا در نفس من نمیشود، همانطور کثرت علمی در مرتبه ذات الهی منافاتی با بساطت ذات الهی نداره و لازم نمیاد که اون اجزا جز در ذات الهی راه پیدا بکنند. یک نکته. حالا مثال دیگری میزنیم برای کثرت عینی در وجود من انسان. حالا من انسان یک نفسی دارم، یک بدن. نفس رو که گفتیم کثرات علمی دارد، منافاتی با بساطت نفس ندارد. حالا بدن رو بیارید مثال بزنیم. در بدن من اجزا و اعضای بدن کثیرن یا خیر؟ بله کثیرن. من دست دارم، پا دارم، گوش دارم، چشم دارم، دماغ دارم، دهن دارم و الی ماشاءالله. این کثرت اینها کثرت عینی است یا علمی؟ قطعا کثرت عینی است. این کثرت عینی آیا سبب شده که بدن من اجزا پیدا کند؟ بله. حالا نکته، این کثرت عینی در مرتبه بدن که سبب پدید آمدن اجزا و اعضای گوناگون شده، آیا دقیقاً مثل اون کثرت علمی در مرتبه نفس؟ قطعاً خیر. پس همان گونه که کثرت عینی در مرتبه بدن با کثرت علمی در مرتبه نفس متفاوته، اینجا هم کثرات عالم خلق که در مرتبه فعل خداست با کثرات در مرتبه ذات الهی که ما بهش میگیم کثرات علمی، اعیان ثابت، اسما و صفات، تعین ثانی، منافاتی متفاوت خواهد بود. آنچه که با بساطت منافات دارد کثرات عینی است. یعنی اگر شبیه همین اعضای بدن و اجزای بدن من در مرتبه نفس بود، اون وقت میتونستیم بگیم نفس ما بسیط نیست، با بساطت نفس منافات داشت. پس بسیار مهمه که ما بین کثرت علمی که در مرتبه نفس انسان هست و کثرت عینی که در مرتبه بدن فرق بذاریم. همچنین بین کثرت علمی که در تعین ثانی در مرتبه ذات الهی است با کثرت عینی که در مرتبه فعل خداست و از او تعبیر میکنیم به عالم خلق، باید فرق بذاریم. بله، آنچه که مهمه و باید بهش دقت کرد اینه که این کثرت عینی شدیدتر است از اون کثرت علمی، چه این که سبب ظهور و بروز اجزا و اعضای کثیر میشود در مثلا در بدن انسان. بله دیگه، سعی کردم یه جوری توضیح بدم که متوجه بشید با مثال اینها. اینها بحثای بسیار مهمی است که باید شما بهش توجه داشته باشید تا اصطلاحات عرفان رو درست متوجه بشید. خب حالا ما از مرتبه ذات الهی در عرفان میخوایم بیایم بیرون. به صورت مختصر و مفید آمدیم خدمت شما توضیح دادیم، از اون مقام ذات شروع کردیم، بعد وارد تعین اول و تعین ثانی شدیم. در تعین اول مقام احدیت و واحدیت رو توضیح دادیم، در تعین ثانی مقام کثرات اسمایی، اسما و صفات الهی و اعیان ثابته رو توضیح دادیم، پیوند اینها با مرتبه عالم خلق رو توضیح دادیم و بحث نکاح اسمایی اینها رو هم گفتیم. اینها همه میشد بخش اول عرفان، بخش اول عرفان که موضوعش توحید عرفانی است، که البته بحث وحدت شخصی وجود، اینها هم هست که اون جلسه اول خدمت شما توضیح دادم. ولیکن از اینجا به بعد میخوایم وارد بخش دوم عرفان بشیم که بحث عوالم خلقی و انسان کامل و عوالم عالم خلق و اینها هست، که گفتیم بین این عالم خلق و اون عالم علم، عالم خلقی که در مرتبه فعل خداست و عالم علمی که در مرتبه ذات الهی است، ارتباط و پیوند وثیق و منطقی وجود داره در عرفان و توضیح دادیم این ارتباط را. حالا بریم وارد عالم خلق بشیم. تو عالم خلق ما در یک تقسیم بندی، خب عالم خلق را تقسیم میکنیم به عالم عقل، عالم مثال و عالم طبیعت، حالا با یک تفاوتایی که بین عرفان و فلسفه وجود داره. حالا من اگر بتونم عالم عقل را اول برای شما توضیح بدم بعد وارد عوالم دیگر بشیم، به نظرم مفید خواهد بود، چون خیلی نمیخوام ادامه بدم که خسته کننده نشه، زمان جلسه هم زیاد نشه که خسته کننده نباشد. عوالم خلقی را اگر بخوایم بیاریم، عالم عقل یا در اصطلاح عرفان عالم ارواح، این ارواح اون نفوس نیست اشتباه نکنید، این روح در اصطلاح عرفان برابر با همون عقل مجرد در اصطلاح فلسفه است. لذا اینها گاهی میگن عالم عقل مثل فلاسفه، گاهی به همین عالم عقل میگن عالم ارواح. این عالم عقل یا عالم ارواح اولین مرتبه از مراتب خلقی هست که در عرفان ازش بحث میکنن. در درون این عالم عقل تعینات و موجودات مجرد وجود دارن. بله، اینجا دیگه جای موجودات مادی نیست، اینا شما تو فلسفه هم کاندی. تعینات مادی مثل چی؟ مثل همین اجسام دیگه. تعینات مادی، تجلیات مادی طول دارن، عرض دارن، ارتفاع دارن، زمان دارن، مکان دارن و مانند اینها. موجودات و تعیناتی که در عالم عقل هست، بفرمایید تجلیاتی که در عالم عقل هستن، هیچ کدامشان ویژگی های جسم و ماده رو ندارن. به اصطلاح فلسفی اگر بخوایم حرف بزنیم، اینا مجرد تامن، یعنی هم تجرد از ماده دارن هم تجرد از صورت. تو عالم ماده موجودات هم ماده دارن هم صورت. تو عالم مثال موجودات صورت دارن و از مقدار اونا ماده رو دارن، بعضی از عوارض ماده مثل شکل و مقدار و رنگ و، ولی ماده ندارن. تو عالم عقل موجودات عقلی و مجردات عقلی نه ماده دارن نه صورت. لذا نکته مهم توجه داشته باشین، کسی که میخواد مجردات عقلی را، حقیقت اینها را بفهمد، نمیتونه تصور بکنه اینها را یا تصویرسازی خیالی از اینها داشته باشد. کسی که میخواد با حقایق عقلی که مجرد تامن ارتباط برقرار کنه، باید از طریق علم حضوری و شهود وارد بشه. بله، در فلسفه ما از طریق مفاهیم کلی یک احکامی رو برای عالم عقل اثبات میکنیم، ولی این علم به حقیقت مجردات عقلی نیست. باید شهود کرد اینها را، یعنی با عمق جان باید دید. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی، گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. این تعینات و تجلیات عالم عقل که همون در واقع مجردات عقلی هست. حالا شاید سوال بشه که چرا هی میگیم تعینات و تجلیات؟ اینو بدانید در عرفان به مخلوقات خدا و همین موجودات عالم هستی تجلی و تعین میگن. البته تعبیرهای گوناگون است، تعینات میگن، تجلیات میگن، تشعونات میگن، تفننات میگن، تطورات میگن، به اینا وجود نمیگن. قبلا توضیح دادم بنابر وحدت شخصی وجود که وحدت شخصی عرفانی است، بفرمایید وحدت وجود عرفانی است، اینجا اصطلاح وجود رو فقط به خدا نسبت میدن، غیر خدا رو وجود نمیگن عرفا. قبلا توضیح دادم اینا میگن غیر خدا رو بگید تجلیات، تعینات، تفننات، تطورات، تشعونات، اطوار، تعبیرات اینجوری. لذاست که ما خیلی موجودات نمیگیم. دقت میکنید؟ این ظریفه ها، این استعمال، این کلمات خیلی مهمه. نمیگیم وجودات عالم عقل، نمیگیم موجودات عالم عقل. حالا اگرم گفته بشه تسامح در تعبیره، تعبیر ادق اینه که بنابر مبنای عرفان باید بگیم تعینات و تجلیات عالم عقل. اینا دو دستن، مثلا اینا دو دستن، یک کروبیان، اینا اصطلاحات عرفانیستا، یکیشیان کروبیان، دو روحانیان. حالا کروبیان چیان؟ کروبیان اون تعینات و تجلیاتی هستن که ویژگی های ماده رو ندارن و به یک جسم و بدن مادی هم تعلق ندارن. بله، هم مجردات عقلی که در فلسفه هم میگیم تعلق به، یعنی ذاتن مجردن، در فعل هم مجردن، یعنی هم ذاتشون مجرده هم در افعال خودشون نیاز به بدن مادی ندارن، تعلق تدبیری به بدن ندارن. این کروبیان دو دستن، یک ملائکه مهیمه، مهیمه با هی دو چشمه، ملائکه مهیمه از اون هیمنه میاد، هیمنه. دو عقول و فرشتگان. این عقول و فرشتگان که در همین اصطلاحات فلسفی هم داریم، همون عقول فلسفی اینجا هم گفته میشه در ایشون، ولیکن ملائکه مهیمه در بحث‌های فلسفی ما نداریم دیگه، این دیگه اصطلاح عرفانی است. ملائکه مهیمه به اون دست از فرشتگان میگن که در اثر هیمنه و جلال و عظمت ذات الهی دچار حیرت شده اند، یعنی عظمت خدا چنان اینها را اسیر خودش کرده که اینها پیوسته مشغول تسبیح خدا هستند و هیچ توجهی به عوالم مادون ندارن، اصلا نمیدانن خدا عالمی آفریده یا نه، اصلا از مراتب مادون خودشون آگاه نیستن. اصطلاح مهیم و اینها در منابع دینی آمده، خیلی از این کلیدواژه های عرفانی رو عرفا از آیات روایت برداشت کردن. دقت میکنید، حالا خود آموزهای دینی نگفتن ملائکه مهیم چی هست، اصطلاحش اونجا آمده، ولی عرفا آمدن اینا رو جزو دسته کروبیان قرار دادن. این ملائکه مهیمه در عرض عقول مجردند، در عرض اینها هستند، در طول اینها نیستن ها، دقت داشته باشین. اونی که واسطه فیض هست و میتونه فیض الهی رو از خدا میگیره به مراتب مادون میرسانه، اینا ملائکه مهیمه نیستن، اونا عقول مجردند، هم که در فلسفه هم مپذیرفتیم عقول مجرد مجرا و واسطه فیضن که فیض هستی را از خداوند متعال میگیرن به مراتب و تعینات پایینتر انتقال میدن. ولی ملائکه مهیمه فیض الهی رو دریافت میکنن برای خودشون، ولی مجرا و واسطه فیض به مراتب مادون نیستن. دقت میکنید، لذاست که اینا میگن ملائکه مهیمه و عقل اول، عقل اول اینا در عرض همن، یعنی گویی از خدا دو موجود در عرض هم ساده شده. حالا این اصطلاح گذاری که اینا گذاشتن و اینجوری تبیین کردن آیا با قاعده الواحد منافات دارد در فلسفه، ندارد، اینا بحثای مهمی است که حالا فعلا نمیخوام بهش پردازیم، چون وقتی میگید اینا در عرض همن، یعنی از خداوند متعال یک عقل اول صادر شد، دو ملائکه مهیم. خب قاعده الواحد میگه که دو معلول در عرض هم از ذات الهی صادر نمیشه، نه چجوری جمع بکنیم مثلا قابل، البته بگذاریم که در عرفان اصلا قاعده الواحد رو به اون معنی که در فلسفه است قبول ندارن، این بحث مهمی است، تا بذارین جای خودش اینها رو توضیح بدیم که صرفشون درسته غلطه، اگه واقعا چنین ملائکه‌ای هست که رابطه ارضی با عقل اول دارن یا نه، همونها هم در طول عقل، اینا نیازمند نقد و بررسی‌های فلسفی است. البته مقالاتی هم، یک مقاله هم دیدم یکی از دوستان ما دانشگاه رضوی نوشتند، اون رو هم مراجعه بکنید، بد نیست، ولی چون بحثش رو فعلا نمی‌خوام واردش بشم، توضیح نمیدم، در جای خود خواهم گفت ان شاء الله، اگه فرصت بشه یادم باشه جلسات بعدی توضیح خواهم داد. پس کروبیان دو دسته اند، ملائکه مهیمه و عقول، عقول یا فرشتگان. این البته عقول بگید دیگه، ملائکه مهیمه در عرض عقل اولند، برخلاف عقول عقل اول دوم سوم که واسطه و مجرای فیض الهی اند و فیض خدا رو به مراتب مادون میرسانند، ملائکه مهیمه فیض الهی رو دریافت میکنند ولی مجرا به واسطه فیض برات مادون نیستن. دسته دوم از موجودات عقلی با عنوان روحانیان شناخته میشن. این روحانیان نسبت به کروبیان در مرتبه پایین ترن. این روحانیان میشن همون نفوس ناطقه که در فلسفه شما میگید نفس ناطقه. البته این اصطلاح نفس ناطقه رو عرفان پذیرفتن از فلسفه، یعنی از فلسفه گرفتن. نفوس ناطقه ویژگیشون چیه؟ اینه که ذاتن مجردن ولی در فعل خودشون نیاز به بدن مادی دارن، یعنی در فعل تعلق تدبیری به بدن دارن، ولی ذاتشون مجرده، یعنی ویژگی های ماده را ندارن. اینها، این نفوس ناطقه را در اصطلاح عرفان اولا جزو مجردات و موجودات عقلی به حساب میارن عرفا، اولا، ثانیا اینها را در واقع کروبیان مینامن، نفس ناطقه هم میگن بهش، دقت کردیم. این هم نکته دیگری که در مراتب عالم عقل لازم بود گفته بشه. پس از عقل اول، حالا اینا در عقل اول میگن که همه تجلیات و کمالات وجودی و حقایقی که در مراتب پایین تر در عالم خلق هست به صورت بسیط و اجمالی در عقل اول وجود دارد. البته این حکمت متعالی هم میگه دیگه، تمام کمالات وجودی معلول در مرتبه لتستی بخش به صورت بسیط و اجمالی هست، کمالات وجودیش. مثلا اگر ما قدرت و حیات داریم، اون علت هستی بخش ما همینو داره، منتها در مرتبه عالی تر و یک درجه بالاتر قدرت و حیات رو دارد. لذا همه کمالات موجودات عالم خلق مادون عقل اول هستن، در واقع همه کمالاتشون در مرتبه عقل اول هست و نسبت اینها نسبت اجمال به تفصیل، یا اصطلاحا میگن نسبت اندماج به تفصیل. اصطلاح اندماج تعبیر دیگری از اجمال هست که قبلا خدمت شما توضیح دادم، تو مرتبه واحدیت اینا مفصل توضیح دادیم. اینم نکته ایست. حالا اینا میگن پس از عقل اول هم یک تعین دیگری داریم به نام نفس کلی، که بذارید توضیحات مربوط به این رو و بعد عالم مثال و طبیعت رو بذاریم برای جلسات بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.